ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت میکنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. حضور نمایندگان 25 کشور در نمایشگاه بین المللی قرآن. بخش بین المللی 31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم با حضور نمایندگان 25 کشور اسلامی و غیر اسلامی از جمله امارات متحده عربی، الجزایر، عربستان سعودی، تونس، کویت، تایلند، بنگلادش، عراق، فلسطین، مالزی، اندونزی، سریلانکا، هند، چین، کرواسی و روسیه تا 8 فروردین میزبان بازدید کنندگان است. این کشورها در 31 نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم دارای غرفه و آثار هنری هستند. همچنین در بخش بین‌الملل هر روز نشست‌های مختلفی با حضور نمایندگان کشورهای حاضر برگزار می‌شود. بیمارستان شفا در جهنم جنایات صهیونیست‌ها. نظامیان رژیم صهیونیستی در سایه سکوت جامعه جهانی بیمارستان شفا را با اقدامات جنایتکارانه و وحشیانه خود به جهنمی برای مردم غزه تبدیل کردند. از چند روز پیش رژیم صهیونیستی حمله جدیدی به بیمارستان شفا شروع کرده و کشتارهای هولناکی را مرتکب شده است. شاهدان عینی از اعدامهای میدانی، بازداشتها و کوچاندن آوارگان و دیگر اقدامات غیر انسانی علیه فلسطینی ها در بیمارستان شفا خبر می دهند. در همین ارتباط شبکه الجزیره از جنایت هولناک اشغالگران در بیمارستان شفا پرده برداشته و گزارش داد نظامیان صهیونیست مجروحان بیمارستان را با تانک زیر می گیرند.
وقتی در محوطه بیمارستان شفا می دوید، شاید به طفلش هم فکر می کرد که قرار بود تا چند روز دیگر به دنیا بیاید، ولی خبرنگار غزه داشت پدر می شد و حالا در محاصره صهیونیست‌ها گیر افتاده بود. زینب بانوی است که در حوالی شفا خانه داشت.
یهو ساختمون روی سرمون فرو ریخت. وحشتی که تجربه کردیم شبیه وحشت روز قیامت بود. از زیر آوار چیزی نمیدیدیم. همدیگر رو صدا میزدیم تا متوجه بشیم کدوممون زنده‌اند. یه معجزه بود. از زیر آوار بیرون اومدیم و دیدیم برج و همه ساختمونای دور و برمون با خاک یکسان شدن.
خانواده هایی که در محله ریمال در مجاورت بیمارستان ساکنند هم منازلشان هدف مستقیم گلوله هاست. این سخنان پزشک بیمارستان شفاست در سومین روز محاصره.
سه روز است که چیزی نخورده ایم. رمضان است و برای افطار چیزی نداریم.
بعدی خبرنگار فلسطینی در همان 24 ساعت اول توانست از حلقه محاصره بگریزد و حالا طفل تازه متولد شدهش را در آغوش گرفته. شفا اما همچنان در محاصره است. ده ها خانواده هنوز در شفا هستند. بینشان خبرنگار هم هست که این چند خط را به اشتراک گذاشته.
انتظار مرگ سخت‌تر از خود مرگ است. بازگشت به سوی خدا. شکرگزار این نعمت هستم. وصیت می‌کنم تقوای الهی و اخلاق نیکو داشته باشید. انا لله و انا الیه راجعون.
مرکز رسانه دولت فلسطین در نوار غزه اعلام کرده ارتش صهیونیستی تعدادی از بیماران بیمارستان شفا را به شهادت رسانده. بیمارستانی که هنوز کودکی در آن شعر می‌خواند و می‌خندد. سعید زنگنه، خبرگزاری صدا و سیما.
ادامه تظاهرات سراسری حمایت از غزه در جهان. حامیان مردم فلسطین در کشورهای مختلف با محکوم کردن نسل‌کشی رژیم صهیونیستی، ویران کردن بیمارستان‌ها و گرسنگی دادن به مردم غزه، خواستار پایان دادن به جنایات این رژیم اشغالگر شدند.
تظاهرات و تجمع‌های جهانی در حمایت از مردم غزه همچنان ادامه دارد. فرانسوی‌ها با هدف همبستگی با فلسطین و محکوم کردن نسل‌کشی رژیم صهیونیستی، ویران کردن بیمارستان‌ها و گرسنگی دادن به مردم غزه در میدان باستیل پاریس تجمع کردند. هلندی‌ها هم در حمایت از فلسطین و محکومیت جنایات صهیونیست‌ها در غزه به خیابان‌ها آمدند. تظاهرات در برمن آلمان هم در حمایت از مردم مظلوم غزه برگزار شد. تظاهرات در سوئیس هم در محکومیت تجاوز اسرائیل به نوار غزه برگزار شد. تجمع کنندگان در این تظاهرات خواستار پایان دادن به جنگ و جنایات رژیم صهیونیستی در این منطقه شدند. زنان مغربی هم در حمایت از شهروندان فلسطینی در نوار غزه و محکومیت قتل عام و نسل‌کشی‌های رژیم اشغالگر تظاهرات کردند. تظاهرات کنندگان در کوپنهاگ دانمارک، میلان ایتالیا، وین اتریش و منچستر انگلیس خواستار پایان دادن به جنایات رژیم اشغالگر صهیونیست در نوار غزه شدند.
ادامه خبرها. نوجوان مسلمان باعث نجات 100 نفر در حمله تروریستی مسکو شد. رسانه‌های روسیه گزارش دادند اسلام، دانش آموز 15 ساله مسلمان، با هدایت افراد حاضر در محل تیراندازی به خارج سالن در زمان حمله تروریستی به تالار مسکو، باعث نجات جان بیش از 100 نفر شد. در همین زمینه اداره دینی مسلمانان و شورای مفتیان روسیه اعلام کرد برای تجلیل از این نوجوان مسلمان جایزه شجاعت را به وی اهدا خواهد کرد. اسلام و خانواده‌اش از نمازگزاران مسجد جامع مسکو هستند. در حمله تروریستی جمعه شب در نزدیکی مسکو 154 نفر کشته و 10 نفر دیگر مجروح شدند. گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله را بر عهده گرفته است. ترکیه خواستار بازگشایی مدارس دخترانه در افغانستان شد. سفیر ترکیه در کابل از مقامات حکومت سرپرست افغانستان درخواست کرد تا نسبت به بازگشایی مدارس دخترانه بالاتر از پایه ششم اقدام کنند. طالبان از زمان به قدرت رسیدن در افغانستان حدوداً 2.5 سال گذشته دختران را از رفتن به مدارس باز داشته است. تعطیلی مدارس دخترانه با واکنش داخلی و جهانی گسترده مواجه بوده و جامعه جهانی بارها خواستار بازگشایی مدارس دخترانه در افغانستان شده است. افزایش اسلام حراسی در تانزانیا. تازه ترین گزارش ها نشان می دهد به دنبال افزایش حضور سیاستمداران مخالف اسلام در دولت تانزانیا، رفتارهای نجات پرستانه و حتی تصویب آیین‌نامه هایی که مساجد و مراکز اسلامی را محدود می کند بیشتر شده است.
يحدثك اهل البلاد فيقولون انهم في الحروب ضد الاستعمار.
مردم این سرزمین میگویند که آنها در جنگ با استعمار هستند. تانزانیا کشوری در شرق قاره آفریقا با جمعیتی حدود 60 میلیون نفر است. اغلب مردم آن معتقد به یک دین آسمانی هستند. 60% آنها مسیحی، 35% مسلمان و 5% باقی مانده نیز پیرو ادیان و اعتقادات محلی هستند. اما اسلام چگونه و از چه زمانی به این سرزمین پا گذاشت؟
بازرگانان ایرانی و عرب نخستین بار در قرن اول هجری در منطقه شرق آفریقا و تانزانیا حضور پیدا کردند. آنها در آن دوران اغلب مسیحی بودند، اما رفته رفته به دین اسلام گرایش پیدا کردند.
خبرها حاکی از آن است که در این کشور مسلمانان از طرف حکومت تحت فشار قرار می‌گیرند. برای اینکه قضیه را بفهمیم با یک دانشجوی مسیحی گفتگو کردیم.
در کشور ما تانزانیا متأسفانه در سال‌های
اخیر اقدامات علیه مسلمانان افزایش یافته. حتی در حوزه تحصیل و آموزش مسلمانان از تبعیض رنج میبرند.
لكن المسلمين يرون ان النفوذ
مسلمانان کشور تانزانیا معتقدند که نفوذ سیاسی و اقتصادی مسیحی ها در دولت و حاکمیت موجب توجه بیشتر دولت به آنها شده است، به نحوی که در 10 سال گذشته ساخت مساجد و اماکن دینی مرتبط با اسلام در تانزانیا تنها 10%، اما ساخت و توسعه کلیساها 30% رشد داشته است. در نتیجه حمایت نهادهای بین المللی اسلامی از مردم مسلمان تانزانیا امری ضروری به نظر می رسد.
سعید بخفه، الجزیره، مورونگورو، تانزانیا.
تعداد افرادی که امسال می توانند در مراسم اعتکاف رمضانی مسجد الحرام شرکت کنند 2 برابر سال گذشته است. یک مقام سعودی اعلام کرد امسال 6000 نفر می توانند در مراسم اعتکاف این مسجد در ماه رمضان شرکت کنند که این تعداد افزایش 100% نسبت به سال گذشته را نشان می دهد. به گفته این مقام سعودی امسال 3 طبقه از مسجد الحرام به شرکت کنندگان مراسم اعتکاف اختصاص یافته که 1000 نفر از آنها بانوان هستند. اعتکاف رمضانی به طور معمول در 10 روز آخر این ماه مبارک برگزار می شود. ممنوعیت فعالیت مدارس اسلامی در یکی از ایالت‌های هند. در آستانه برگزاری انتخابات در هند، دادگاهی فعالیت مدارس اسلامی در اوتارپرادش، پرجمعیت‌ترین ایالت این کشور را ممنوع کرد. رئیس هیئت آموزش مدارس دینی ایالت اوتارپرادش گفت این حکم ضد اسلامی دادگاه بر 3 میلیون دانش آموز و 10000 معلم در 25000 مدرسه تأثیر می‌گذارد. مسلمانان 5% از جمعیت 240 میلیونی ایالت اوتارپرادش را تشکیل می‌دهند. هند ماه آینده انتخابات عمومی برگزار می‌کند که انتظار می‌رود حزب بهاراتیا جاناتا به رهبری مودی در آن پیروز شود. گروه‌های حقوق بشری تأکید دارند اعضای حزب بهاراتیا جاناتا به اسلام حراسی در هند دامن می‌زنند. استقبال مسلمانان آمریکا از محصولات حلال در ماه مبارک رمضان افزایش یافت. به گزارش پایگاه About Islam، مسلمانان آمریکا با فرارسیدن ماه رمضان برای تهیه غذاها و نوشیدنی‌های مربوط به این ماه مبارک به فروشگاه‌های مخصوص محصولات حلال روی آوردند. مسلمانان شهرهای مختلف آمریکا و تازه مسلمانان این کشور در ماه رمضان از فروشگاه‌ها مواد غذایی حلال مانند گوشت ذبح شده به روش اسلامی می‌خرند، زیرا در بیشتر مغازه‌ها مواد غذایی حلال موجود نیست. با استقبال گسترده از غذای حلال پیش بینی می شود سرمایه گذاری در این صنعت به بیش از 1 تریلیون دلار برسد. با آخرین خبر این بخش، تلاش ویتنام برای توسعه گردشگری حلال. دولت ویتنام برای توسعه صنعت گردشگری حلال شرایط دریافت ویزا از این کشور را تسهیل خواهد کرد. بر اساس این طرح، مسلمانان از 9 کشور جنوب شرق آسیا می توانند تا 30 روز در ویتنام اقامت داشته باشند. ویتنام در تلاش برای توسعه صنعت گردشگری حلال خود است، زیرا که 42% مردم جنوب شرقی آسیا یا تقریباً 240 میلیون نفر در این منطقه به اسلام پایبند هستند. در سالهای اخیر با توسعه گردشگری حلال، کشورهای غیر عضو سازمان همکاری اسلامی با ارائه امکانات مهمی مانند نمازخانه و غذای حلال سعی در پذیرش گردشگران مسلمان داشتند. در پایان با آگاهیتان می رسانم نیمه شب شرعی امشب افق قم 23:31، از آن صبح فردا 4:40 و طلوع آفتاب ساعت 6:03 خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آقای و خانوما سلام. آقا مسئله شرعی آوردم براتون درجه یک و کاربردی. مطمئنم برای همتون اتفاق افتاده و شاید جوابش رو بخواید بدونی. میگم براتون آقا بی تعارف بگم که گاهی وقتا پیش میاد که من و شما یه روزه‌دار یهو باده گلو یا همون آروق میزنیم و در نتیجه مقداری از آب یا غذایی که توی معده ما بوده برمیگرده توی دهنمون. حالا آیا روزه ما باطل شده و حکم اون غذایی که برگشته توی دهنمون چیه؟ اگه جایی نرید و عجله نکنید کوتاه و مختصر جوابش رو میگم. طبق فتوای مراجع محترم تقلید اگه وقتی که روزه هستیم بی اختیار مقداری از غذایی که خوردیم برگرده توی دهنمون باید اون مقدار غذا رو بیرون بریزیم. دقت کنید باید اون رو بیرون بریزیم. حالا اگه مقداری از اون از گلومون پایین رفت تکلیف چیه؟ اینجا دو حالت داره. اگه اون مقدار غذایی که توی دهنمون برگشته ناخواسته و بی اختیار پایین بره عیبی نداره و روزه ما درسته. اما اگه اون رو عمدن قورت بدیم و بخوریم روزمون باطل میشه و بعدن باید غذای اون رو به جا بیاریم و کفارش رو هم پرداخت کنیم. طاعتتون قبول و ارادتمند.
دوستان خوبم، همزمان با 31 نمایشگاه بین المللی قرآن کریم پویش مردمی حافظ شو هم برگزار میشه. توی این پویش 14 سوره کوتاه آخر قرآن کریم برای شما گلهای کودک و نوجوان انتخاب شده که هر کدوم رو دوست داشتید میتونید حفظ کنید. برای دوستای خوب بالای 14 سالم حفظ سوره مبارکه واقعه رو پیشنهاد کردیم. بعد که خوب حفظ شدین یا این توی سایت یا از طریق پیام رسان ها به نشانی حافظ شو یه فیلم حد اکثر 60 ثانیه یه از خودتون میگیرید و توی اون فیلم از حفظ اون سوره رو برای ما میخونید و ارسال میکنید. بنابراین کودکان نوجوانان زیر 14 سال و جوانای بالای 14 سال به صورت جداگونه میتونن در این پویر شرکت کنن و هر روز به قید قرعه به 114 نفر هم جایزه اهدا میشه. پس یادتون نره از اول تا 14 فروردین یعنی همزمان با برگزاری 31 نمایشگاه بین المللی قرآن هم حضوری هم مجازی در خدمتتون هستیم. البته اگه بیاین نمایشگاه قرآن میتونید با خانواده توی جشنای هر شب این پویه شرکت کنید و اونجا هم کلی جایزه ببرید. پویش مردمی حافظ شو. حافظ شو.
شهریاران ایران سلام. اگه برای رفع موانع پیشرفت شهر یا روستاتون ایده‌ای دارین یا قبلاً اقدامی تو این مورد انجام دادین بیاین و اونو تو سایت شهریاران ثبت کنید. راستی قرار از بهترینای اونا تقدیر و حمایت صورت بگیره. تا دیر نشده بجنبین. www.شهریاران.ir.
دوستان ارجمند، همراهان خوب رادیو معارف، فصل زیبای بهار فصل اهتزاز روح است و زمان پرواز قلب در بیکران شکفتن و رویش. بهار فصل دگرگونی احوال است. بیایید قلب هامون رو از دست های نامحرم پس بگیریم و به حریم دوست وارد بشیم. بیایید حالمون رو از اسارت بیحالی و رخوت رهایی بدیم و به سر زندگی و حیات برسیم. بیایید دل و جانمون رو در طلوع بهار بر آستان معبود ببریم و از اون بهترین آرزوها رو بخوایم. الهی که لحظه لحظتون بهاری باشه هموطنان خوبم. اینجا رادیو معارف هست و شما این افتخار رو به ما دادید که همچنان همراه و همدل باشید با شبکه رادیویی خودتون، صدای فضیلت و فطرت، رادیو معارف. با برنامه پارسایان تا لحظات دیگر در خدمتتون هستیم. در این برنامه با موضوع نکات اخلاقی از سیره و روش علما و بزرگان نکات ارزشمندی رو خواهیم شنید از زبان حجت الاسلام و المسلمین استاد وحیدی. بعد از اون در برنامه برکرانه نور می نشینیم پای تفسیر سوره مبارکه نساء آیات 25 تا 28. این سوره مبارکه توسط دانشمند فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی به مدت حدوداً 29 دقیقه و حسن ختام مجموع برنامه های بخش دوم برنامه باران مهربانی هست که توسط همکاران خوبم در این برنامه به صورت زنده از ساعت 21 در خدمت شما عزیزان خواهند بود و این برنامه رو تقدیم لحظات شبانگاهی شما عزیزان میکنن. ساعت 20:20 دقیقه است. با افتخار دعوت میکنم همراه بشید با برنامه پارسایان.
سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، سرگشتگان کویت پروای سر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند، آشفتگان مویت از خود خبر ندارند.
پارسایان.
بر درگه تو بهریست از آب چشم عشاق، خلق جهان از آن رو در ره گذر ندارند.
حجت الاسلام وحیدی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام علیکم و رحمت الله. دوستان عزیز همراه در برنامه پارسایان، روایت بسیار زیبایی ارشاد القلوب دیلمی نقل میکنه در مورد مولامون امیر المؤمنین علیه السلام. ان علی اجتاز به قصاب و عنده لحم سمین، فقال یا امیر المؤمنین هذا اللحم سمین اشتره منه، فقال له ليس الثمن حاضرا، فقال انا اصبر يا امير المؤمنين، فقال له انا اصبر عن اللحم. چقدر این روایت زیباست. حضرت داشتن عبور میکردن از کنار یک قصابی، قصاب به امام امیر المؤمنین علیه السلام احترام کرد و گفت آقا جان گوشت خوبی امروز دارم، گوشت چاقی بوده، گوسفند مثلا خوبی بوده، گوشت چاقی دارم، بردارید ببرید برای منزل بخرید. حضرت فرمودند پولش رو الان ندارم، الان پول ندارم بدم گوشت بخرم ببرم منزل. قصاب گفت انا اصبر یا امیر المؤمنین، آسب میکنم، پولش رو بعدن نسیه ببرید، الان گوشت ببرید، هر وقت پول داشتید برای من بیارید. فقال له انا اصبر عن اللحم، من برخوردن گوشت صب میکنم، الان گوشت نمیخورم. نکنه زندگی های ما امروز توی این فضای مادی که قرار گرفتیم و تبلیغاتی که مثل بمبارون بر سر ما داره میاد برای اجناس قسطی، همش بشه قسطی خریدن و گرفتار بکشیم. حضرت فرمودن من صبر میکنم بر خوردن گوشت و قسطی و نسیه چیزی نمیخرم. نقل میکنن در همراهان ابو عبدالله الحسین علیه السلام، حضرت فرمودن اگر کسی دینی بر عهدش هست بره دینش رو بده، نمیتونه با من همراه بشه. ما که میخواییم انشاءالله آهسته آهسته خودمون رو برای همراهی با صاحب الزمان همراه بکنیم، باید هرچه میتوانیم تلاش کنیم دینهایی که بر عهدمون هست رو کمتر بکنیم و خودمون رو آماده همراهی با حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف قرار بدیم.
نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، نسیم انس می آید دل باید بدو سپرد، ز دل زنگار غفلت را باید ستود. نسیم انس.
خدا رحمت کنه مرحوم امام رحمت الله علیه، در منزلشون اون موقعی که در نجف بودند یخچال نداشتند، راضی هم نمی شدند که یخچال تهیه بشه. می فرمودند طلبه ها ندارند یخچال، من هم ندارم، اگر داشته باشم هم تهیه نمی کنم، من اجازه نمی دم یخچال اینجا بیارید. من این پول رو ندارم. بعد نقل میکنن که مرحوم شیخ نصرالله خلخالی از پول خودش خواست برای منزل امام رحمت الله علیه یخچال بخره. گفت خب آقا شما پول ندارید یخچال بخرید، رفت و آمد گرمای نجف غیر قابل تحمله، من برای شما یخچال میخرم. ایشون راضی نشدن، اجازه ندادن یخچال بخرن. تا 2 سال با همین کلمنهای کوچک اینها رو آب میکردند و خنک نگه میداشتن آبها رو و با اینها توی گرمای نجف آب می‌خوردن. بعد که یک مقداری وضع عموم طلبه ها و مردم بهتر شد و اونها هم قادر شدن و تونستن که یخچال بخرن، مرحوم امام هم گفتن حالا که همه دارن اگر می‌خواهید بخرید و بیارید، الان اشکالی نداره. باز نقل می‌کنن سال 60 یعنی بعد از انقلاب اسلامی وقتی مرحوم امام رحمت الله علیه آمدن در جماران مستقر شدن، مرحوم امام در منزلشون یخچال نداشتن. حالا یخچال خراب شده بوده، یخچال نبوده، حاج احمد آقا میگن که یه یخچال تهیه بشه و برای منزل مرحوم امام رحمت الله علیه ببرن. میگن آقای کفاش زاده ای بود رفت و یک یخچال 14 فوت مثلا تهیه کرد و آورد و ما هم با یکی از برادرهای پاسدار سر این یخچال رو گرفتیم و وارد آشپزخونه منزل امام بکنیم، یا الله داشتیم میبردیم. مرحوم امام رحمت الله علیه در حال قدم زدن در حیات منزلشون بودن، گفتن این چیه؟ گفتیم یخچال آقا. گفتن کجا بوده؟ گفتیم حاج احمد آقا در جریانن. امام دیگه چیزی نفرمودن، همینجور راه میرفتن. ما هم بلا فاصله رفتیم یخچال رو گذاشتیم و زدیم به برق که دیگه یخچال اینجا بماند. بعد گفتیم که حالا نگاه کنیم ببینیم نکنه که اتصالی چیزی داشته باشه، این پریز درست نباشه. برگشتیم نگاه کنیم، دیدیم مرحوم امام 2 شاخه رو از برق کشیدن، از پریز در آوردن، روی یخچال گذاشتن. بعد حاج احمد آقا گفتن که این یخچال بزرگه، مناسبه که یه یخچال کوچکتری رو شما تهیه بکنید. اینا میگن ما بلافاصله رفتیم یه یخچال کوچکتری تهیه کردیم آوردیم بذاریم، یخچال کوچیک رو بذاریم و اون یخچال بزرگ رو که امام نپذیرفته بودن و 2 شاخه رو در آورده بودن اون رو برداریم ببریم. یخچال بزرگی که برداشتیم ببریم، فرمودن که اون کوچیکر هم نیارید ببرید، نمیخوام، اصلا ما یخچال نمیخواهیم. خب ما هر دوتا رو آوردیم بیرون. مرحوم حاج احمد آقا که این قضیه رو فهمیدن خیلی ناراحت شدن، گفتن خب شما چرا هر دو یخچال رو آوردید بیرون؟ ای کاش این کار رو نمی کردید. مرحوم امام نیاز به این وسیله داره، اما الان به خاطر این که مثلا پولش باید فراهم بشه فعلا تهیه نکردن. میگن نه، یخچال ها رو پس دادیم. اون آقایی که یخچال ها رو ازش گرفته بودیم گفت آقا چیه قضیه، یخچال میبرید یخچال میارید؟ گفتن مرحوم امام راضی به تهیه این یخچال نشدن، گفتن برگردونید. و اون آقا گفتش من نذر میکنم این یخچال رو برای مرحوم امام، و امام نذر رد نمیکنه. برداشتن بردن و مرحوم حاج احمد آقا به مرحوم امام رحمت الله علیه گفتن آقا برای این یخچال پولی داده نشده، مغازه‌دار نذر کرده که این یخچال رو به شما بده. بعد امام رحمت الله علیه فرمودند حالا که نذر اشکال نداره، ولی همون یخچال کوچک رو بگذارید باشه، اون بزرگ رو من نمیخوام. مراقبت میکردند، خودشون رو زیر دین کسی قرار نمیدادند. باز در احوالات مرحوم امام رحمت الله علیه نقل میکنند که امام رحمت الله علیه اون موقعی که منزلشون در نجف اجاره ای بود، میگن یه قطعه زمینی نزدیک منزل مرحوم امام رحمت الله علیه بود، خب هر ماه امام دارن اجاره میدن. یکی از آقایون میگه این اجاره ماهانه ای که شما داری میدی خیلی زیاده، به اندازه اینه که اگر شما یه پولی به من بدی من این خونه رو براتون میتونم بسازم. مرحوم امام رحمت الله علیه گفتن که یعنی چی؟ گفتن خب تو این سالهایی که شما اینجا هستید اجاره رو حساب بکنید میشه همین پول این زمین بغلی و پول خونش. بعد مرحوم امام رو کرده بودن به اون آقای خلخالی و گفته بودن که شما به من نوشته میدی که من تا فردا زنده باشم که حالا برم با قرض و با دین یه خونه ای بخرم؟ آقای خلخالی گفت من که هیچی، اینجور عرض کرده بود مرحوم امام، من که هیچی، پدر جد من هم نمیتونه همچین ضمانتی بده. مرحوم امام لبخندی زده بودند و فرموده بودند پس من زیر بار دین نمیرم. و تا آخر اقامتشون در نجف توی همون خانه اجاره‌ای بودند. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودند پول گوشت حاضر نیست. قصاب گفت صبر میکنم. حضرت گفتند من صبر میکنم و گوشت رو وقتی پول داشتم میخورم. خدا به همون توفیق بده مراقب اوضاع و احوال مالی زندگیمون باشیم که ما رو از حضرات معصومین علیهم صلوات الله دور نکنه انشاءالله.
به فردا ممان کار امروز را، بره تخت منشان بداموز را، مجو از دل آمیان راستی، کدام جست و جو آیدت کاستی، وزیشان تو